أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وانقلني إلى درجة التوبة إليك، وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف الأعمال عمري. امام سجاد علیه السلام راهکارهای گوناگون اصلاح نفس و تربیت جان انسان رو در این دعای شریف ابو حمزه بیان می فرماید. مسئله توبه اونطوری که در مباحث گذشته از شد یک بحث مستمری است که باید انسان همواره با آن باشه، چون کارهای ما، توجهات ما اینطور نیست که شایسته مقام ربوبی باشه و از طرفی خدای متعال برای ما یک جایگاه خاصی رو مقرر کرده است که الان هر مقداری انسان بتواند در اون مسیر قرار بگیره، هر حال بهره برده است از عمرش. مسئله رسیدن به مقام خلافت اللهی و پیاده کردن اون مقام در شؤون گوناگون زندگی یک مسئله بسیار والایی است که خب نیاز به بحث مفصل و طولانی داره. خلاصه‌اش این است که ما در توجهاتمون به خدای متعال می توانیم به این مراحل که حالا اولیاء الهی داشتند برسیم که همه شؤونمون رو تحت تدبیر و ولایت خدای متعال علاوه بر دانستنش انسان اون رو ببینه. که خود دانستنش خیلی معونه خاصی رو میطلبه، که بینش باید بینش توحیدی باشه و دیدنش هم که خب اون مراحل بسیار عمیق‌تری رو میطلبه. لذا برای تحقق این مقام، این حقیقت، هم نیاز به در حال توبه مکرر و با توجهات مناسب داره. برای حصول این معنا ما باید تضرع بکنیم. این تضرع رو حضرت به این گونه بیان میکنن: و عینی بالبکاء علی نفسی، برای کمکم بکن به گریه کردن بر خودم. خب گریه وقتی که انسان برای یک امری میکنه، نوعاً یک حالت دلسوزی نسبت به از دست رفتن یک چیزی پیدا میشود. مصیبت زده وقتی گریه میکنه، این ماهیت گریهش به جهت این است که افسوس از دست دادن چیزی رو میخوره که اون امر مهمیه نزد او. نوع گریه ها این چنینه. گریه های دیگری هم داریم. گریه دیگری هم تو همین راستا معنا پیدا میکنه، گریه از ترسه، نگرانی از اینکه اون امر مهم از دست انسان گرفته بشه. هر دوش برای این نفس انسان جا داره. نسبت به اون جایگاهی که نفس انسان میتواند داشته باشه، حالا هر کسی به اندازه خودش دیگه درکی کرده از کمالات، اون رو نتوانسته ادامه بده، حفظش بکنه. این امر ذی قیمت در حال از دستش رفته است. این یک وجه گریه انسان بر خودش، یعنی یک مرتبه ای از نفس انسان متوجه میشه نسبت به مرتبه دیگری از نفس. این توجه به لحاظ این است که اون مرتبه حالا کمالی که فهمیده که نفس باید تو اونجا باشه، اون رو نتوانسته حفظش بکنه. خب اون قیمتی داره. مصیبت برحال بر او از این جهت درک بکنیم که برحال وارد شده. یا کمالاتی که نفس داره و میتواند دارا بشه، میتوانیم اونها رو تحصیل بکنیم. این گریه برای نگرانیه از اینکه نکنه این امر هر حال از بین بره و از دست ما گرفته بشه. خاصیت این گریه بر خود باید یکی از این دو مسئله باشه که به هر حال یک ناراحتی همراهش باید باشه. خب البته انسان خوشی هایی داره که قطعا باید داشته باشه. اون خوشی ها هم لازمه از جهاتی زندگانی طبیعیه، و اگر خوشی ها در جنبه های معنوی باشه که انسان موفقیت هایی داشته، برحال حالش خوش بوده و یک رضایت نسبی از خودش پیدا کرده، این هم باز یه نگرانی در کنارش باید باشه که این امور مطلوب از دست انسان نره. خب در ماه رمضان انسان یک موفقیت هایی رو پیدا میکنه، خدای متعال لطف میکنه، یه مواظبت هایی بر خودش، بر اعمال و رفتارش، حالا هر مقداری که بهره معنوی هر کسی از اینها برده، این نگرانی رو باید داشته باشیم که این امور به طور کلی از دست انسان گرفته نشه و خارج نشه. لذا باید انسان برنامه‌ریزی بکنه که خب هر وقتی، هر مکانی، هر زمانی که خواسته است یه اقتضاعاتی داره. به طور طبیعی انسان یک برنامه هایی رو بیشتر از مواقع دیگر زیارت میره، موافقیت برای زیارت و اینها. همیشه این گونه نیست، اما باید پشتوانه این مواقع اون اهداف اصلی و راهکارهای اصلی باشه، که اون راهکارهای اصلی رو ما به هر حال داشته باشیم، از دست ندیم. آن توقع هم به نوعی نیست که اون موفقیت هایی که در یک برهه ای برای انسان پیش اومده این بمانه. امتحان میشیم دیگه، تحولات گوناگونی در زندگی بر ما پیش میاد، اقتضاعاتی داره زندگی، منتها باید یه برنامه منظم عملی انسان داشته باشه که این رو تداوم بده. لذا حضرت این رو دارن پیشبینی میکنن که ما توجه داشته باشیم که برنامه های معنوی رو به آینده موکول نکنی. در هر زمانی یه برنامه منظم رو به اندازه خودش داشته باشی. فقط افنی تو به تصویف و الامال عمری. اینو مترتب میکنن بر اون گذشته. خدایا به منو کمک بکن که بر خودم گریه بکنم، دلم بسوزه، اون جایگاه خودم رو توجه بهش داشته باشم، اهتمام به حفظ اون جایگاه داشته باشم. چطور نسبت به امور دنیایی انسان مواظبه که یه وقت آسیبی نیاد، انسان اون مالش از بین بره، صحتش از بین بره و امثال اینها. این رو باید نسبت به جان خودمون داشته باشیم در فعالیت هامون. این دغدغه برای ما باید باشه که هر حال کارهای مناسب رو انسان در وقت خودش انجام بده. این صوفه صوفه کردن و آینده موکول کردن، این فراموشی میاره، این سستی میاره. خب تو امور معنوی این چنینه دیگه، برنامه ریزی یکی از مسائل مهمه، نظم یکی از مسائل مهمه، هم در امور ظاهری هم در امور معنوی. لذا امیرالمومنین علیه السلام در اون وصیت نامه در آخر عمر شریفشون یکی از اون چیزهایی که وصیت میکنن نظم امر کن. هر چیزی رو سر جای خودش انسان انجام بده. برای امور معنوی هم ما باید برنامه ریزی داشته باشیم، ولو اینکه کارهای دنیاییمون جنبه های برحال مقدسی داشته باشه، جنبه های مطلوبی داشته باشه. از و بحث دینی خدمت رسانی به مردمه و اما اینا نیاز به یک پشتوانه داره که بخواد اون جنبه های تقدسش بمانه، تأثیر خودشو بذاره. اون پشتوانه هاش اون برنامه های معنویه که مهمترین برنامه معنوی بر جهتی سخت‌ترینش، منتها تأثیرگذارترینش، مسئله مواظبت از خوده، محاسبه از خوده، مراقبت بر خود و محاسبه از خوده، که انسان همراه با کارها اون توجهات لازم رو انجام داشته باشه که این کار با چه قالبیست. مراقبه یعنی گردن کشیه به این که اون قالب‌های دینی رو داره یا نداره. با فعالیت‌ها این گردن کشی، این رقیب، مراقبه از رقیب میاد. اگه کسی گوشه خونه بیکار باشه که این خیلی معنا نداره. تو هر کاری که انجام میدی میشه اینه. و محاسبه که انسان واقعا از خودش حساب بکشه، توجیه نکنه. این حالت توجیهگری یکی از حالتهای نفس انسانه که گاهی سر خودش هم کلا میذاره انسان. نه واقعا ببینم کارم درست بوده یا نه، اگر نه درست نبوده همه پیشگاه خدای متعال، اگر در ارتباط با دیگران هم هست انسان باید اینجا حلش بکنه. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود محاسبه دو خاصیت داره و دو راهکار. من حاسبه نفسه وقف علی عیوبه و احاط بذنوبه. کسی که محاسبه بکنه نسبت به خودش، به این دوتا باید برسه. عیوب رو پیدا بکنی. در برخوردها من حالت تکبر داشتم، حالت حسد داشتم، حالت بخل داشتم، یا همینطور عیوب نفسانی. به احاطه به ذنوبه، احاطه به لغزش ها. وقتی کسی چنین دغدغه ای داشته باشه دو تا راهکار عملی هم حضرت بیان میکنه. و اصلح العیوب و استقال از ذنوب. میره سراغ اصلاح عیوبش و گناهان رو جبران کردن. این در همه مراحل، از مرحله اول که این خیلی نیاز به استاد خاص هم نداره، همین دیدگاه رو انسان ملاحظه بکنه، دنبال بکنه، اونتها باید به اون معدات هم توجه بکنه. وقت انسان هی متوجه میشه کجای کارش گیر داره. گاهی ما خوشمون میاد دیگه، خودمون بشیم دیگری برامون کار بکن. این هم یکی از احال دستیزه های نفس. یعنی چی؟ بیام پیش شما آقا باطنم رو بگی، عیبم کجاست؟ این راه اساسی نیست. راه اساسی رو فرمودن، این هم یه راه فرعی گاهی در حال رخ میده. گاهی ائمه علیهم السلام به طور خاص به بعضی ها چیزی فرمودن، اما این راهکار نیست. یا اینکه انسان بلافاصله اون اثر کار خوبش رو ببینه، بلافاصله اثر کار بدش رو ببینه، نه، اینها بنابر این نیست. مثلا باید حالتهای نفسانی، شما حالتهای نفسانیمون رو باید تنظیم بکنه. خب این بنده به مسئله زندگی پس از زندگی توجه میدم. خب نتایج خوبی داره، آسیب ها هم داره. یکی از آسیب هاش اینه که ما توقع داشته باشیم بعضی از این مسائل به سرمان بیاد، تو همینجا که هستیم به ما نشون بدن که این مشکلت کجاست. این جنبه عقلانیت ما باید تقویت بشه، جنبه های ایمان ما باید تقویت بشه، که این بیاناتی که این معارفی که اولیای ما فرمودن همش عین واقعیته. خود اونا هر حال نزدشون همه این حقایق هست، حالا به ما بیان میکنن که اینها ما هم میتوانیم این آثار رو در نفس خودمون بیابیم. تمرین لازم داره. چطور یک فعالیت های ظاهری میکنیم یا آثار ظاهری میبینیم؟ غذا میخوریم سیر میشه. حالا روزه گرفتن نباید یه اثر اینچنینی تو من بذاره که به حال بعد از ماه رمضان هم این مواظبتم رو داشته باشم. این تأثیره. بله، حضرت این رو به ما توجه میدن. فقط افنیتو به تصویف و آمال عمری. یکی از رهزنهای مسیر کمال انسان همینه. چیزی به انسان گفته میشه، حالا باشه بریم. این مجالس رو باید همین چیزها سفارش کردن که انسان تحولش یاد بشه، تصمیم بگیره. تو همه این مجالس باید این باشه. اگر تو اینجا تصمیم گرفته نشه، برم بیرونم مثل تو این مجلس، فقط تو این مجلس یه تأثیر فل جمله، خیلی مرحال مطلوب نیست. خوبه، اما اصلش همینه که این دغدغه به نوعی ادامه پیدا بکنه. در روایات نسبت به تصویف خیلی مرحال ما رو تحذیر کردن، نگران کردن که توجه داشته باشیم به این معنا ما مبتلا نشیم. رسول خدا صلوات الله علیه و آله به ابوذر میفرماید: یا ابوذر، ایاک و تصویف به عملک، بپرهیز از اینکه به آرزوهات هی صوفه صوفه بکن. این در امور خلاصه معنوی این چنینه. در امور مادی انسان وقتی میبینه یه چیزی ضرورت داره و در حال توانش هم هست میره دیگه. میبینیم تو امور مادی این صحبت گردن ضرر مادی انسان میبینه. خب تو این ایام یا داره جنس میره بالا، ما جنسمونو الله نفروشیم، ممکنه بازم بره بالا. یه دفعه میبینی جنس قیمت اومد پایین، هی ناراحت با یه خوشحالی میذاره، بعدن بعدش افسوزها. چه گزانی بعد از آمدن قیمت دلار پایین سکته کردن. چون آرزو بسته، آرزوش محقق نشد، شکی بهش میخوره، سکته ماله شکه دیگه، امر نامطلوبی باش برخورد میکنه. اما نه، چون عادی زندگی میکنه، اونی که وظیفش میره و اجحاف هم نمیکنه و همینطور و همینطور. حالا اینو به عنوان مثال عرض کردیم تو امور دنیایی. فَإِنَّكَ بِيَوْمِكَ، شما همون روز هست، وَلَسْتَ بِمَا بَعْدَ، بعدش معلوم نیست ما محل باشی. فَإِنْ يَكُنْ غَدٌ لَكَ، اگه فردا هم بود، فَكُنْ فِي الْغَدِ كَمَا كُنْتَ فِي الْيَوْمِ، فردا هم همینطور. حالا امروز من نماز اول وقت، نماز جماعت، اینا حالا امروز رو خلاصه بذاریم برای فردا. کار خیر پیش اومده، رسیدگی به یک به هر حال مورد خوبی مستمندی. در روایت صحیح علیه السلام فرمودند که من وقتی که به یک نیازمندی میرسم عجله میکنم که نکنه کس دیگه نیاز او رو برطرف کنه تا من محروم بشم. این چقدر این اولیاء ما روی این مسائل دیده بالا دارن. باز تو روایت دیگر است که میفرماید اگر کسی به شما رجوع کرد، او منت بر شما داره. در باب مهمانی روایات زیادی است، چون وقتی مهمان میاد سبب میشه که گرفتاری هایی از خانه برطرف میشه. او منت بر ما داره. با این دید چقدر رغبت میکنن خود این اولیا. عمدتا تنها غذا نمیخوردن، میرفتن یه مهمانی بیارن. یکی از حالا اصحاب بود یا بعد در زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، از گفت که آقا خانم ما خیلی مشکلشه مهمان بیاد، چیکار کنیم؟ حضرت فرمود بهش بگو رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت میکنم مهمان، حالا هر چی هم بود میخوری. خب نمیتونه دیگه مهمان به این عزیزی که واقعا صاحب خونه است باشه. آمد و بعد حضرت که میخواستن برن فهمدن نگاه کن، یه تصرفی کردن هست. این واقعیت رو نشون دادن. بین پرانتز باز از کنم، این مسائل واقعیت داره. حالا گاهی تو این زندگی پس از زندگی بعضی مسائل نشون داده میشه، ما وحشت نکنیم. نه، پرده هایی نشون داده میشه و همه هست دیگه. ممکنه کسانی هم که خدایی نیستن هم یه چیزهایی میگن و این نشون میده اینها رو، اونا به لحاظ خودشون. منتها باید توجه داشت اینا برای انسان مستمسک نشه، این که ما هایی باید ببینیم تا باورمون بیاد. حضرت دیدن که عجب چه جانورهایی پشت سر حضرت دارن از خونه بیرون میرن. حضرت فرمودن اینا آثار اون مهمانی کردنه که با آمدن مهمان و رفتنش این مشکلات حل میشه. ما توجه نداریم. اینا رو فرمودن به ما اینا باور بشه. یا این نمونه هاییست که نشون دادن دیگه. بعد حضرت فرمود فه انما هلک بر این در بعد حضرت فرمود لم یکن قدون لک، اگر فردایی نبود امروز دیگه من پشیمان نمیشم، کار خیر رو از دست ندادم. لم تمدن علا ما فردت تفلیان. این تصویف این چنینه، انسان رو هی سرگرم میکنه، گرفه گاهی انسان زمینه های خوبی در پیش روشه، اما خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله روزما بهجت به روح ایشون صلوات بفرست. خب در بزرگی ایشون که شکی نیست، ما درک نمی کنیم مقامات معنوی این بزرگان رو. این شخصیت با همین بزرگیش دو مرتبه رو که بنده یادمه این مطلب رو فرمودن شاید بیشترم بوده. و ما رفتیم نجف، این مدارس نجف تمونده های شاگردان مرحوم آخون مولا حسین قلی همدانی می آمدن اینجا بودن. چون نجف این چنین بوده که علما علاوه بر اینکه منزل هم داشتن حجره هم می آمدن، تو حجره مباحثه می کردن، گاهی کارهای عبادی انجام می دادن. من فهمید اصلا نور می بارید از این حجرات. ما به خودمون می گفتیم درس و بحث رو بخونیم خدمت اینا می رسیم. با اینکه بهترین استفاده رو ایشون از مرموهای قاضی کرد و بعدش هم که حالا یه فاصله ای شد دیگه کار رو ادامه داد، عبادت های عجیب و غریب که ما جمعونا نمیدونیم تحملش رو بکنیم، کسی دو ساعت بعد از نماز صبح بره تو حرم و ده دقیقه میریم خسته میشیم و میریم یک ساعت دو ساعت. از جمع که مثل بنده این مطالب رو دکه میکردن آه بیکاره دیگه بیرون میگن. آخه این مرد بزرگ اینطوری فرمود اینا یکی یکی رفتن هم دستمون خالی موند، هم دستشون هم میکار میکرد. بل این چنینه، اینا رو باید توجه داشته باشیم. امام سجاد علیه السلام این رو به ما توجه میدن که این صوفه صوفه کردن رو ما یک وقت دعبمون نشه، روش زندگیمون نشه. هر وقت که روز انسان توجه کرد همون رو حفظش بکن. بگه حالا قبلش توجه نشدم عیبی نداره، از این به بعد هی بعد شروع کنیم. به بعضی گفته میشه آقا یه بازم باید شروع کنیم، گفتم بله ما همیشه باید شروع کنیم. خب خود اینم یه رهزنه، تازه من یه شروع کردیم. یه نامه علی علیه السلام به یکی از اصحابشون می نویسن می فهمن فتدارک ما بقیه من عمرک، اون بقیه عمر تو تدارک جبران بکن. ولا تقول قدن و بعد قد، نگو فردا پس فردا. فانما هلك من كان قبلك باقامتهم على الامانيه والتسويف. سابقی ها که هلاک شدن اینا با آرزوها با صوفه صوفه کردن ها از بین رفتن. حتی اتاهم امر الله بغتتا، یه دفعه امر الهی میرسه دیگه، چنین همینجا یه دفعه ازرائیل میره چمینه دیگه. نه جوان بود دیگه،
سکره تامه کرده
آه، سالم بود. از این چیزها که ما میبینیم، طرف از بستهش بلند میشه که یه دفعه پاچ پیش میخوره و میره. از این قبیل ما موارد شنیدیم و دیدیم. مرحوم پدر ما رضوان الله علیه، اینجون حق بزرگی به یادان ما داره، رفت مسجد نماز آمپول میزدن، فرمودن که اذان رو بگید تا من بیام. همون شد. بعد در حکمت 150 هم میفهمد که لا تکن ممن یرجو الاخره به غیر العمل، از کسانی نباش که امید به عالم آخرت بدون عمل داشته باشیم و هی توبه رو عقب بندازیم. اگر یک امر به حال شهوت آلودی که نفس تمایل بهش داره اون انجام میده و سببت توبه، توبه رو عقب میندازه، میگه این نقده، این خیلی بعد بهش توجه کردن. این دید عمدتا به ما میاد، امور دنیایی رو نقد می پنداریم، امور آخرتی رو نسیه، تصویف یعنی بعد. معامله نسیه این دیگه، جنس رو بده قیمت بعد. بدتر سلفیه، هم متا بعدنه، هم سمن هم مسمن، معلوم نیست، هر دو یه پی رفته، هم بایه هم مشتری، خیر فروش شده اما هیچی رد و بدل نشون، رد برن سراغ ورسه. من خب انشاءالله اینها برای ما راهکارهای بسیار مهمی باشه. و در یه روایت دیگری شنیدم که فرمود بالاترین گیر کسانی که تو عالم برزخ در حال گیر بودند همین صوفه صوفه کردنشون، اون نتایج این عقب انداختن رو در حال دیدن. خب این شبها شبهای تضرع و توسل و التجاء به درگاه الهی است که انشاءالله از اولیاء الهی ما در حال بخواهیم. عنایتشون شامل حال ما بشود. امشب رفتیم به در خانه موسی بن جعفر علیه السلام، السلام علیک یا موسی بن جعفر، السلام على المعذب في غار السجود، أظلم المتامير ذي الساق المرزوز بهلق الغيوب، والجنازة المنادى بذل الاستخفاف. مصیبت های گوناگونی موسی بن جعفر علیه السلام کشیدند، مصیبت زندان و زندان که چه عرض بکنم سیاه چال. در این زیارت نامشون که انشاءالله مشرف شدیم بخوانیم، یک زیارت نامه خاصیه. همه اون مصیبت ها در این زیارت نامه به نوعی آمده. ظلم المتامیر، متموره بوده، سیاه چال بوده، پیچ در پیچ بوده. اونقدر ظلمت بود که شب از روز، روز از شب شناخته نمی شود. متمور بود، نمناک بود. خدای متعال رو سپاس می گفت، خدایا از تو جای خلوت می خواستم، نصیبم کردی. از چه خواستند؟ از زد را به ارتباط با هارون مجبور کنند، نتوانستند. به دست یک یهودی سپردند، هیچ رحمی در دلش نبود. به آقامون کند و زنجیر بزده بودند. تصور کنیم مدتی کند و زنجیر در یک سیاه‌چال. این استخوان‌ها دیگه له شده بود. مرزوز یعنی له شده. مرا به آن استخوان‌های له شده یک کربلا متوجه می‌کنه. قربانت بشیم یا ابا عبدالله، بعد از همه اون جنایت ها ده نفر نعل تازه زدن به ازباجون. خودشون گفتن نحن رز از نصد بعد از زهری، ما هم ازدغانهای پشت را هم ازدغانهای سینه رو کوبیدیم، له کردیم. اینا چقدر باید شقاوت داشته باشن در این رفت و آمده، این بدنها رو زیر و رو کرده. حسین جان، حسین